بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدى المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همونطور که مستحضرید در مباحث مربوط به مبادی خاصه علم اصول فقه، ما بحث رو از مبادی صدوری قرآن کریم آغاز کردیم. در مبادی صدوری قرآن کریم دو بحث خدایی بودن قرآن و مسئولیت قرآن از تحریف رو قبل از تعطیلات گفته بودیم. بعد از اون تعطیلات بحث مسئولیت وحی از خطا رو مطرح کردیم. برای مسئولیت وحی از خطا چند دلیل رو مطرح کردیم. یکی مطالعه محتوای آنچه که وحی شده یعنی قرآن، یکی مراجعه به کلمات معصومان که گفتیم البته این با این تحفظ که ما اسمت اونها رو ثابت کنیم، و بعد دلیل عقلی که دلیل حکمت و تحلیل عقلانی وحی بود. با بحثی که قبلا کردیم در واقع به این نتیجه منتهی شدیم که قطعا باید وحی مسئول از خطا باشه، حداقل در تحقق خارجی، یعنی باید امکان وقوعی خطا برای وحی نباشه. و گفتیم اگر اون تحلیل عقلانی از وحی رو بپذیریم که در موارد وحی علم شخص گیرنده وحی به وحی علم حضوری است، امکان عقلی وحی، امکان عقلی خطا هم از بین میره. نه فقط امکان وقوعی بلکه امکان ذاتی هم منتفی میشه، امکان ذاتی خطا. بعد از این بحث، یعنی بعد از بحث عصمت وحی، آخرین نکته‌ای که در مبادی صدوری قرآن کریم باقی مونده عصمت دریافت کننده وحی هست در تلقی و ابلاغ وحی. توجه دارید که ما الان داریم مبادی صدوری قرآن کریم رو بحث میکنیم، یعنی اموری که اگر اینها رو بپذیریم اون موقع میتوانیم به قرآن به عنوان یک منبع در اجتهاد، حالا یا در هر جای دیگری، البته اون چی که برای ما اینجا مطرح اجتهاد فقهیه، استفاده کنیم. سه مطلب رو تا حال گفتیم: اینکه همه قرآن با همه خصوصیاتش از ناحیه خداست، اینکه قرآن همونطوری که نازل شده به ما رسیده، اینکه طریقی که قرآن از اون طریق آمده برای پیغمبر طریقی بوده مسئول از خطا. آخرین نکته این است که پیغمبر در دریافت این وحی و در ابلاغ این وحی هم مسئول بوده. اسمتی که اینجا ما ازش بحث میکنیم با اسمتی که در بحث آینده خواهیم داشت در باب مبادی صدوری سنت متفاوته. این حد از اسمت که در اینجا مطرحه حدی است که اگر این اسمت رو ثابت کردیم فقط قرآن برای ما حجت میشه. خارج از دایره قرآن این سطح از اسمت حجیتی رو ثابت نمیکنه، چون این سطح از عصمت فقط این مقدار رو ثابت میکنه که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وقتی وحی رو دریافت میکردند خطا نمیکردند، و وقتی وحی رو برای مردم بیان میکردند خطایی یا عصیانی نمیکردند، همین مقدار. اما خارج از دایره وحی اگر پیغمبر مطلبی برای مردم بیان کردند آیا اون هم مسئول از خطاست؟ این دلیل این مطلب رو اثبات نمی کنه. اون بحث رو در سنت خواهیم گفت، چون خارج از این دائره دیگه مبادی صدوری حجت خواهد بود، مبادی صدوری سنت خواهد بود، نه مبادی صدوری قرآن. اما در بحث عصمت دریافت کننده وحی در تلقی و ابلاغ، همون ادله ای رو که در عصمت وحی گفتیم میشه تکرار کرد. البته ما اینجا دیگه کلمات معصومان رو نگفتیم، چون در واقع اصلا تمسک به اون حتی در بحث عصمت وحی هم همونطوری که گفتیم خالی از اشکال نیست، بالاخره متوقف بر اینه که ما عصمت اونها رو ثابت کنیم. و الان که داریم عصمت دریافت کننده وحی رو در تلقی و ابلاغ ثابت میکنیم، که در واقع پایین ترین سطح عصمت و محدودترین سطح عصمت محسوب میشه، تو این سطح بخوایم تمسک بکنیم به کلمات معصومان که نیاز به بالاتر از این سطح برای عصمت نیاز دارن، که حالا بعد در بحث عصمت معصومان علیه السلام خواهیم گفت، خیلی استدلال قابل قبولی نیست. به همین دلیل ما اون رو از فهرست ادله اینجا کنار گذاشتیم. ولی ما بقی ادله ای رو که در عصمت وحی گفتیم در مورد دریافت کننده وحی در تلقی و ابلاغ هم میشه گفت. اولین دلیلی که قبلا گفتیم مطالعه محتوای وحی بود، اونچه که وحی شده. خب اگر ما به قرآن مراجعه کنیم، قبلا گفتیم این نکته رو قبلا در دلیل مسئولیت وحی از خطا توضیح دادیم، که اگر ما به قرآن مراجعه کنیم، نه به عنوان کسی که فعلا قرآن رو قبول داره، بلکه قرآن به عنوان یه متن که مجموعه از اطلاعات درش بیان شده، گفتیم بخشی از اطلاعاتی که در قرآن هست ممکنه خارج از دایره آزمون‌های بشری و دانش بشری باشه، نتونه بشر در مورد اونها قضاوتی بکنه، اما بخشی از داده‌های موجود در قرآن در حوزه اموری است که بشر میتونه در اونها قضاوت کنه، مسائلی است که بالاخره بشر هم راه به فهم اونها داره. خب اگر ما به تاریخ قرآن نگاه کنیم، 1400 سال از نزول این آیات میگذره، 1400 سال این متن دست مردم مؤمنین و غیر مؤمنین، مسلمونا و غیر مسلمونا بوده و افراد زیادی انگیزه داشتند که برن و این قرآن رو ابطال کنند، بر علیهش کار کنند. اما در طول این 1400 سال یک دونه آیه از آیات قرآن نیست که به ذرس قاطع کسی بگه این باطله، دیگه هیچ راهی برای مثلا تصحیحش و فهم دیگری ازش وجود نداره، این تنها معنایی که داره اینه و این معنا هم قطعا مثلا با از نظر علمی یا از نظر دانش بشری باطله. یعنی یک کلمه از کلمات قرآن، یک جمله از جملات قرآن، یک عبارت از عبارات قرآن رو کسی نتونست در طول این 1400 سال از هیچ جهتی، نه از جهت علمی نه از جهت ادبی، هیچ جهتی نتونسته کسی بهش اشکالی بکنه. یعنی خطایی در 1400 سال آزمون بشری در این متن پیدا نشده. خب میگیم این متن بدون خطا، برای اینکه بدون خطا باشه باید اون طریقی که از اون طریق این اطلاعات به پیغمبر رسیده، یعنی وحی، و خود پیغمبر در هنگامی که اینها رو دریافت کرده یعنی تلقی، و هنگامی که اینها رو بیان کرده یعنی ابلاغ، باید خطا نکرده باشه. اگر در وحی خطایی بود، اگر در دریافت پیغمبر تلقی خطایی بود، اگر در ابلاغ پیغمبر خطایی بود، اون خطا بالاخره در 1400 سال یه جایی باید خودشو نشون میداد، یه کسی باید این خطا رو پیدا میکرد. بنابراین خود قرآن نه به عنوان متنی که ما بهش اعتقاد داریم باور داریم، دخه به عنوان یه متن که ما الان تازه میخواییم مثلا ثابت کنیم که این وحی درش هست، با فرض این که این متن وحیانیست که حالا تو مقدمات و مفروض ما هست، قبلا هم بحث کردیم، خب این متن میگیم وقتی بدون خطا است، معلومه که نه در وحی خطایی رخ داده، نه در دریافت وحی و نه در ابلاغ وحی. بنابراین این اون دلیلی که قبل گفتیم برای مسئولیت وحی از خطا، اینجا عیناً میتونیم در مورد تلقی و ابلاغ وحی هم اون دلیل رو تکرار کنیم. البته این دلیل توجه دارید، قبلا هم گفتیم ثابت میکنه در محدوده قرآن وحی خطایی درش نبوده و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در محدوده قرآن در تلقی و ابلاغ وحی خطایی نکرده، خارج از این محدوده چیزی رو این دلیل ثابت نمیکنه، نفی نمیکنه ها، ولی این مقدار و فقط ثابت میکنه خطایی رخ نداده، اثبات نمیکنه که امکان خطا وجود نداشته. اینا دو تا مطلبه ها، نمیگه امکان ذاتی نداره خطا، این دلیل فقط میگه خطایی رخ نداده در حدی که تا حالا آزمون بشری جواب داده، این خطایی نداشته و این مقدارم ثابت میکنه که تا حالا خطایی درش پیدا نشده. امکان این که مثلا 1,000,000 سال بعد خطایی درش پیدا بشه رو نفی نمیکنه، این تا این حد و فقط این دلیل ثابت میکنه. البته خود این دلیل خیلی دلیله ها، این معناش این نیست که بس این دلیل نیستا، خود این دلیل خیلی دلیله. بالاخره من قبلا هم عرض کردم 1400 سال زمان کمی نیست، بشر امروز نسبت به بشر زمان نزول قرآن از نظر اطلاعات بسیار بسیار متفاوته، از نظر امکان ابزارهایی که برای آزمون و دریافت داده ها نسبت به عالم داره بسیار بسیار متفاوته. علارغم همه این پیشرفت ها هیچ خطایی در این متن پیدا نشده. این دلیل خودش دلیله، خودش محدودیت های دلیل رو باید توجه کرد که هر دلیلی به اندازه‌ای که اثبات میکنه دلیله دیگه، بیشتر از اونش دلیل نیست. این ثابت نمی کنه که 1,000 سال دیگه تو این متن خطایی پیدا نمی شود، اینو ثابت نمی کنه. این ثابت نمی کنه که در این متن امکان خطا وجود نداشته، اینا رو ثابت نمی کنه، ولی میگه تا الان خطایی کشف نشده، پس وحیی که شده، دریافتی که شده، ابلاغی که شده درش خطایی نبوده. دلیل دومی که ذکر کردیم در اون فهرست گفتیم یک دلیل دیگر دلیل عقلی است، که حالا دلیل عقلی رو دو بخش کردیم، یکی دلیل حکمت که قبلا گفتیم دلیل حکمت رو نوع المتکلمان بهش تمسک کردن و برای اثبات عصمت پیامبر این رو گفتن، ما اینو آوردیم در عصمت وحی ازش استفاده کردیم. اصلا تقریبا در حد اطلاعی که من تو ذهنم الان هست هیچ متکلمی راجب عصمت وحی به عنوان یک طریق برای معرفت اصلا بحث نکرد، اون راجب عصمت پیغمبر بحث کردن. بنابراین این دلیل یعنی دلیل حکمت در واقع خواستگاهش در دانش کلام اصلا اینجاست، یعنی بحث عصمت دریافت کننده وحیه، نه بحث عصمت خود وحی. خب این دلیل همطوری که قبلا گفتیم مبتنی بر این نکته است که خداوند وقتی میخواد یه کاری رو بکنه، چون علم داره، چون قدرت داره، چون حکمت داره، طوری انجام میده که به اون هدفی که داره برسه. خب خدا در این که وحی میخواسته بکنه چه هدفی رو دنبال میکرده؟ پیامبر فرستاده چه هدفی رو دنبال میکرده؟ هدف خدا این بوده است که پیام خدا به مردم برسه تا حجت بر مردم تمام بشه. خب برای اینکه خدا به این هدف خودش برسه و پیامش همون طوری که بوده به مردم برسه، حالا دیگه مردم نگه میدارن این پیامو، نمیدارن، میفهمن، نمیفهمن، عمل میکنن، نمیکنن، اون بحث دیگریه. اما خود پیام همونطوری که هست به مردم برسه، برای اینکه این اتفاق بیفته خب حکمت خدا اقتضا میکنه که طریقی که انتخاب میکنه برای انتقال این پیام به پیامبر یعنی وحی، اون طریق خطا نداشته باشه. این دلیل اقتضا میکنه که اون پیامبر وقتی وحی رو دریافت میکنه در موقع دریافت وحی خطا نکنه. این دلیل اقتضا میکنه که وقتی این پیامبر پیام رو برای مردم بیان میکنه عمدن یا سهوًا در این بیان خطایی نکنه. بنابراین این دلیل، دلیل حکمت، هم عصمت وحی رو ثابت میکنه که عرض کردم البته متکلمان این رو اینجا به کار نبردن ولی ما به کار میبریم، توسعه هست در واقع در مورد استناد به دلیل، و الا این دلیل دلیل بوده برای عصمت وحی، اونا توجه نکرد. هم عصمت دریافت کننده وحی رو خودش در این حد، در حد تلقی یعنی دریافت و ابلاغ وحی. بیشتر از این رو ثابت نمی کنیم تا الان توی این بحثمون. این دلیل فقط همین مقدار ثابت میکنه که پیغمبر وقتی وحی رو دریافت میکرد و وقتی برای مردم بیان میکرد تو اینجا خطایی درش پیدا نشده. همین مقدار. چون اگر خطایی پیدا میشد با حکمت الهی ناسازگار بود. این فقط همین مقدار رو ثابت میکنه. و قبلا هم گفتیم که دلیل حکمت امکان وقوعی خطا رو نفی میکنه، امکان ذاتی خطا رو نفی نمی کنه. و قبلا هم گفتیم این دلیل مربوط به همه پیامبرانه، نه پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. و قبلا هم گفتیم این دلیل مربوط به پیامبرانه، نه غیر پیامبران. این فقط در مورد وحیه. بنابراین این دلیل از چند جهت محدوده، از بعضی جهات هم موسعه. از جهت پیامبر اختصاص به پیامبر ما نداره، در مورد هر پیامبری به کار میره. به همین دلیل هم این بحث رو متکلمان ما در نبوت عامه بحث کردن، این دلیل رو، نه در نبوت خاصه. یعنی این از بحث‌های عمومی نبوت که همه پیامبران در تلقی و ابلاغ وحی مسئول هستن، معصوم هستن. اونجا این بحث مطرح شده که خداوندی که میخواد یه پیامبری بفرسته باید یک کسی باشه یا خدا خودش یک کاری بکنه که او در دریافت و ابلاغ خطایی نکنه. حالا این اتفاق به خاطر ویژگی اون پیامبر میفته یا به خاطر اینکه خدا خودش یک کاری میکنه که این آدم در این قسمت اشتباهی نکنه، همون الاسمت لمن اسمه الله. این دلیل از این جهت ساکته ها، یعنی متکلمین خب تلقیشون این بوده دیگه، مثلا در حد تلقی های متکلمین اینه که قل انما انا بشر مثلکم، معناش اینه که پیغمبر یه آدمی بوده مثل بقیه. فوقش خدا وقتی اینو انتخاب کرد برای پیامبری، خود خدا اینو مراقبت میکنه که مبادا این خطا بکنه. اونا در این شکل تلقی دارن، مثلا در حد تلقی های متکلمین اینه. یعنی مثلا حالا من میگم اینا، اونا متکلمین به این صراحت نمیگن. یعنی مثلا اگر فرض کن تو زمان پیغمبر مثلا جمعیت کره زمین 1 میلیارد نفر بوده، این 1 میلیارد نفر حالا اینجوری نبوده که مثلا پیغمبر در بین اونها یک چیز خاصی به عنوان انسان بودن خودش داشته. نه، خدا دیده حالا مثلا برای مجموع شرایط این بهتره، گفته با این. بعد وقتی اینو انتخاب کرد، خود خدا مراقبت میکنه که این خطا نکنه. اونا اینجوریه. اون تعبیری هم که در بعضی روایات وارد شده که من لدن کان فتیمن کان له ملکن یحافظه، این تعبیر در مورد پیغمبره دیگه، که از زمانی که فتیم بود، یعنی بچه را از شیر میگیرن، اون زمان رو میگن زمان فتیم، که اون زمان فتم اوست، جدایی اوست از شیر مادرش. روایتی مضمونه که پیغمبر از زمانی که فتیم بود، یعنی بچه‌ای بود که تازه از شیر گرفته بودن، یه ملک خاصی محافظش بود، مراقبش بود که مبادا این یه کاره اشتباهی بکنه، که خدا از اون موقع نگرش داشته، مراقبتش کرده. که حالا بعضی از داستانا که در مورد دوران کودکی پیغمبره، که مثلا بچه‌های زمان پیغمبر یه کارایی میکردن، کارای زشتی بوده، پیغمبر برخورد میکرده با اونها، بچه بوده ولی پیغمبر اجتناب میکرده، میگه خب از همون موقع خدا این پیغمبر رو نگه داشته. عیب نداره این، ما فعلا در این قسمت دعوایی نداریم، هرچند که از نظر حالا یه بحث دیگری که در قسمت بعد اشاره میکنم، این تفسیرها تفسیرهای ابتداییه، ولی اب نداره از جهت نتیجه بحث ما فرق نمیکنه که پیغمبر رو خدا نگهداری کرده، مراقبت کرده که پیامشو بهش بده و این در دریافت پیام و رسوندن پیام هم اشتباه نکنه. خود خدا نگهش داشته، همون الاسمت لمن اسمه الله. این دلیل حکمت که دلیل متکلمان. یه تحلیلی قبلا کردیم از وحی، گفتیم این تحلیل عقلانی وحیه که فیلسوفا این رو بیشتر میان روش تأکید میکنند و بحثایی که فیلسوفان در نبوت کردن بیشتر از این سنخه، نه از اون سنخی که تا الان اشاره کردیم که سنخ بحثای متکلمانه. بحث فیلسوفان اینه که حالا ببینیم خود وحی چیه، خود دریافت کننده یه وحی چیه، چجوری میشه یکی دریافت میکنه وحی و دیگران دریافت نمی کنند. فیلسوفان اینجوریه دیگه، میخوان تحلیل کنن این عالم رو، وحی رو به عنوان یک واقعیت خارجی مورد مطالعه قرار میده فیلسوف، نه به عنوان یه امر دینی. این خدا در فلسفه و خدا در کلام فرق داره. خدا در کلام بحث اعتقادیه، میخواد پایه اعتقاد درست کنه، میخواد خدا رو ثابت کنه، صفات خدا. خدا در فلسفه یه واقعیته. فیلسوف میگه این عالمی که من تحلیلش میکنم با عقلم همش نیازه، باید اون ابتدای کارش یه بی‌نیاز مطلقی باشه. فیلسوف از این منظر نگاه میکنه، فیلسوف هم میرسه به خدا، ولی نه از این باب که از اول تصمیم گرفته پایه اعتقادی درست کنه. فیلسوف این کارش نیست. فیلسوف میگه من یه عالم تحلیل بکنم، اگه تو این تحلیل من خدایی نبود، خب من میگم خدایی نیست، ولی من که تحلیل کردم میبینم نه خیر، نمیشه اینجا بدون وجود یک قدرت مطلق، علم مطلق نمیشه. اون قدرت مطلق، علم مطلق، اون وجود مطلق به تعبیر فیلسوف، اون میشه همون چیزی که توی دین ما بهش میگی خدا، همون مضمونی که تو قرآن بهش میگه الله الصمد. او که فیلسوف که از ابتدا نرفته الله الصمد رو ثابت کنه، اون کاری به قرآن نداره ابتداعاً. فیلسوف به ماهو و فیلسوف میخواد عالم رو تحلیل کنه، واقعیات رو تحلیل کنه. حالا همین نگاه در مورد وحی هم هست، میگه اگر وحی وجود داره یه واقعیتیه دیگه، اون واقعیتیست. اگر گیرنده‌ای داره وحی، اونم یه واقعیتی است. من میرم ببینم این گیرنده وحی چه خصوصیاتی باید داشته باشه، این وحی چه خصوصیاتی، اصلا چه چیزی هست، میشه باشه یا نه. اون وقت فیلسوف در این تحلیل عقلانی به این میرسه که وحی یه نوع معرفت خاصه از سنخ علم حضوریه، نه از سنخ علم حصولی. که این معرفت خاص که از سنخ علم حضوری است، و یا اگر از سنخ علم حصولی است، حتما یه علم حصولی است که خطا درش رخ نمیده ولو امکان خطا درش باشه. میگه خب این رو چی میتونه دریافت کنه؟ میگه اون کسی که به لحاظ شخصیت و وجود خودش یه خصوصیاتی داشته باشه، یعنی پیغمبر از نظر یک فیلسوف با یه آدم دیگه فرق داره، در این حال که پیغمبر بشرون مثلنا، در بشر بودنش هیچ فرقی نداره. بعد فیلسوف میاد میگه آقا این حقیقت بشری یک حقیقت دارای مراتبه. اون روزی که از دوستان سوال کرد بیرون جلسه، من اینو اشاره کنم، ببینید تشکیک که فیلسوفان میگن، تشکیک تحلیل ذهنی نیست، یه مفهوم ذهنی نیست. از نظر فیلسوفان تشکیک یه امر واقعیه. میگن این دارای مراتب این عالم، خود واقعیت مرتبه داره. که این بحث رو شیخ اشراق در واقع بابش رو باز کرد تو فلسفه اسلامی، و بعد صدرالمتعلقین رضوان الله علیه این رو در واقع به بهترین وجهی آورد و توضیح داد. البته توضیح صدرا با توضیح شیخ اشراق در این حال که تفاوت داره، اما همون رو در واقع توضیح داده. شیخ اشراق با اون بحثی که حالا نوعی تشبیه، البته ولی از نظر فیلسوفان این فقط یه تشبیه نیست، اونا اون الله و نور و سماوات و الارض این رو بر معنای حقیقیش معنا می کنن، نه بر معنای مجازی و تمثیلی که خدا شبیه نوره در آسمان و زمین. نه خیلی میگه اصلا نوره، این خود نوره. چون ما میگن نور چیه؟ نور ظاهرون به ذاته، مظهرون لغیره، اینجوری تعریف میکنن، میگن نور اینه که خودش روشنه، آشکاره، بقیه چیزها رو آشکار میکنه. خب این نور که این خصوصیت رو داره، میگن خدا اینطوریه، خودش به خودشه، بقیه چیزا به او، چون اون واجب الوجوده، ما بقی محتاج به او هستن، ممکن الوجودن، که ممکن الوجود وجودش در پرتو یه واجب الوجوده، چون اون به تعبیر شبستری سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم، ناظر به اینه دیگه، میگه ممکن همیشه سیاه روه در هر دو عالم و همه عوالم، چون ممکن ممکنه، به محض اینکه این انقطاع پیدا بکنه از اون واجب هیچی نیست. حالا انتم الفقراء الی الله را هم همینجوری معنا میکنن دیگه، که انتم الفقراء نه اینکه شما یه چیزی هستید برای خودتون نیاز دارید به خدا، نه خیر، شما عین فقر الاللهید، اصلا همش همه هستی شما، همه وجود شما نیاز به خداست، اصلا عین وابستگی به خداست، که حالا این رو تو فلسفه صدرایی توضیح میده با اون نظریه ربط واقعی، یه نظریه ربطیست که ارسطو مطرح کرده، اون ربط مفهومی تحلیلیه، ولی ربطی که صدرا بیان میکنه نه خیر، ربط واقعیه، یعنی اصلا اینا عین ربطن به همه عالم، این ربط است به خداوند تبارک و تعالی. حالا تو این نگاه از منظر فیلسوفا، یک شخصی که به او وحی میشه، او به لحاظ مراتب وجود بالا میاد و در واقع به یک مرتبه‌ای میرسه که در اون مرتبه متحد میشه در واقع با حقایقی در عالم بالاتر، حالا این تعابیر دیگه در حد زیق خناقه، که اون حقیقت بالاتر در واقع ما بهش میگیم وحیه، و این متحد میشه در واقع با او، چون علم و عالم و معلوم متحد میشه، این به اون میرسه، به درجه وحی رو دریافت میکنه، دریافتش در واقع به این رسیدن به اون مرتبه، که وقتی به اون مرتبه میرسه و اینو دریافت میکنه دیگه اصلا اونجا یه جایی نیست که در دریافت امکان خطا وجود داشته باشه، اونجا دیگه جایی برای خطای در دریافت نیست، او قطعا خطا نمی کنه از این جهت، یعنی در دریافتش. خب این تلقی رو درست می کنه، اما آیا در ابلاغش این پیامبر ممکنه خطا کنه؟ این وجود رفته تا اون مرتبه متحد شده، الان به علم حضوری علم پیدا کرده، به اون وحی، به اون محتوای وحی، هر چی بوده، صدا بوده، تصویر بوده، معنا بوده، هر چی بوده، با او متحد شده به علم حضوری. خب حالا موقع ابلاغ خطا نمی کنه؟ این بحث دقیقه ها، تلقیشو با همون دلیل میشه گفت، ابلاغش یک دقتی نیاز داره، این یه تکه کوچکیست در اون نوشته دیگه، آخرین بحث ماست در دفتر چهارم، دفتر چهارم بسته میشه، چون اون دوتا مقاله بعدش من دارم، دوتا مطلب تو دفتر چهارم، اونا دیگه به عنوان زمائمه، این تکه آخر انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.